أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد يا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن لهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين، ونحن بذلك من المؤمنين والعاملين. صلوات در این سوره مبارکه شاید بتوانیم با تأمل و تدبر یک معنایی را به دست بیاوریم که بسیاری از مفسرین به ذهنشون معنا نیامده است. مفسرین و تین و زیتون رو به معنای مادیش گرفتند، یعنی همین میوهی که به نام تین و به نام زیتون معروفه. اما یه مقدار ما تعمق که در این آیه کنیم و آیات بعدش رو خوب دقت کنیم، شاید فکر دیگری به ذهنمان بیاید و همون فکر دیگر میخوام بحثش کنم. همان گونه که میدانید قرآن ظاهر داره و باطن داره. قرآن کلماتش رموزه، با یک کلمه میخواد یک معنای بزرگ تاریخی رو برای شما بازگو کنه. و تین و زیتون و طور سینین، طور سینین همون کوهی است که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام می رفتند به مناجات پروردگار و هذا البلد الامین یعنی مکه مکرمه. خب شما تصور کنید کوه عبادت حضرت موسی با مکه مکرمه چه ارتباطی با تین و زیتون مادی داره؟ ظاهرا ارتباط خیلی نداشته باشه. و همین ارتباط کم ما را به یک معنای دیگر تاریخی راهنمایی میکنه. اون معنای تاریخی این است که و تین، میدونید حضرت آدم علیه السلام وقتی این خورد مبتلا به اون مشکل شد و از بهشت رانده شد. بنابراین تین در این سوره اشاره به یک مرحله تاریخی است که با حضرت آدم شروع شد. و زیتون در تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم حضرت نوح علیه السلام وقتی که بشریت را آب برد، عده‌ای از مؤمنین را در کشتی گذاشت تا به جایی رسید که ظاهراً در نجف اشرف باشه و در کوفه، اونجا کشتیش که به زمین نشست زیتون را، درخت زیتون را پیدا کرد، یعنی حیات بشری پس از فنا از زمان حضرت نوح دوباره شروع شد. بنابراین و زیتون اشاره به مرحله دوم حیات بشریت است که با نجات نوح و مؤمنین به پیامبری او شروع شد. خب نتیجه گیری میکنیم که خداوند داره قسم یاد میکنه به مرحله اول تاریخ بشریت که با حضرت آدم شروع شد. کد این مرحله تین است و تین. مرحله دوم بشریت با آغاز کردن رسالت حضرت نوح و فانی شدن کفار که کد این مرحله و زید. مرحله سوم بشریت با فرستاده شدن حضرت موسی علیه السلام آغاز شد، چون که پس از حضرت نوح باز هم انسان ها آهسته آهسته دینشون رو داشتن از دست می دادند و تحریفاتی بسیار در دین به وجود آمد. خداوند حضرت موسی را فرستاد که دوباره به دین آسمانی جان بده. لذا قسم سوم در این سوره، خوب دقت کنید حواستون با بنده باشه، قسم اول و تین بود به مرحله حضرت آدم، قسم دوم و زیتون به مرحله حضرت نوح، و قسم سوم و طور سینین که به مرحله حضرت موسی علیه السلام باشد. و هذا البلد الامین، قسم چهارم به مکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین چهار مرحله تاریخی مهم و به قول عربها منعطفات و به قول ایرانیها گذرگاه، چهار گذرگاه و منعطف بزرگ تاریخ بشریت از حضرت آدم تا حضرت نوح تا حضرت موسی تا حضرت خاتم الانبیاء محمد. خداوند داره قسم میخوره. وتین، این واو در لغت عرب واو قسم بهش میگن، یعنی خدا داره قسم میخوره به اون مرحله تاریخی که حضرت آدم شروع کرد. وتین، به اون مرحله تاریخی که حضرت نوح شروعش کرد و زیتون به اون مرحله تاریخی که حضرت موسی شروعش کرد و طور سینین و به اون مرحله تاریخی که تو ای رسول ما شروعش کردی، قسم به این مکه و هذا البلد الامین، چی که خداوند اینقدر قسم پشت قسم یاد میکنه؟ چهار قسم به چهار مرحله تاریخی مهم زندگی بشریت با انبیاء و ادیان سماوی. چیه اهمیت قضیه رو ببینید؟ چهار قسم اینو بگه: ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خبر میخواد بده که این انسان را ما او را آفریدیم در بهترین شکل و بهترین خلقت، بسیار تقویم شده، ساخته شده و مرتب شده، او را در یک شکل زیبا از نظر جسمی و از نظر روحی و عقلی او را آفریدیم. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خبر داره میده، قسم به این چیزها که ما انسان را این گونه خلقت کردیم. ثم رددناه اسفل سافلین، همین انسانی که در احسن تقویم است ممکن است به اسفل سافلین برسد، یعنی به اون ته جهنم برسد. اسفل سافلین الا الذين امنوا، اون کسانی که ایمان به خدا بیاورند و ایمان به رسولش و ایمان به کتابش بیاورند، اینها استثناء شده اند از اون کسانی که به اسفل سافلین رسیده اند و میرسند. الا الذين امنوا، فقط ایمان تنها کافی نیست، و عملوا الصالحات، ایمان با عمل صالح باید باشه، و عمل الصالحات، اینها هم اجر غیر ممنون. ممنون یعنی مقطوع، یعنی بریده شده. غیر ممنون یعنی غیر مقطوع. اجری خداوند برای مؤمنین و عاملین را خواهد داد که این اجر غیر مقطوع، یعنی همیشه این اجر مستمر. ممکنه خود این انسانی که مؤمن باشه، عمل صالح کرده باشه، از این دنیا رفته باشه، اما اجرش هنوز داره پشت سرش می آید. چرا؟ چون که عملی کرده که برای دیگران اثری گذاشته، سنت حسنه ای پشت سر خودش گذاشته، و هر کسی که به این سنت حسنه عمل میکنه و هدایت میشه، اجر او هم منتقل میشه به اون مؤسس عمل صالح. بنابراین اجری که خداوند برای مؤمنین و صالحین قرار میده غیر مقطوعه. ممکنه شما رفته باشید از این دنیا و در بهشت قرار دارید، اما میبینید درجاتتون در بهشت بالا و بالاتر میره، عمل ندارید میکنید، کسان دیگری پشت سر تو در دنیا به حرفهای تو هدایت شدن، به علم تو هدایت شدن، به کارهای خیری که انجام دادی هدایت شدن، اجر اینها به تو متصل میشه، همینطور میبینی درجات در بهشت داره میره بالا. این اجر غیر مقطوع بهش میگن. بعد میفرماید نتیجه گیری ها، نتیجه اون قسم هایی که عرض کردم، نتیجه این خبر که انسان در احسن تقویمه، مگر این که عمل صالح رو انجام نده و به اسفل سافلین منتهی بشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فما یکذب که بعد به دین. من اینجا میخوام بحث بکنم، این کل حرفام روی دینه. نتیجه این است که دینی که خداوند به آن قسم یاد کرده و حضرت آدم و نوح و موسی و عیسی و محمد ابن عبدالله رو فرستاده، این دین رو چرا شما اون رو نادیدی؟ چرا این دین رو زیر پا لهش میکنی؟ این دین همه براش زحمت کشیدند، از اول آدم تا حضرت نوح و موسی و همه و همه. فما یکذبک بعد به دین، این دینی که خداوند فرستاده برنامه زندگی توست، کاتلوک بهتر زندگی کردن توست. این دین یعنی راه و رسم زندگی، یعنی اون راهی که تو را به نتیجه میرسونه، تو را به بهشت میرسونه، تو را با انبیاء و ائمه اطهار محشور میکنه. این دین چرا اون رو کنار بگذاری و بگی دروغه؟ حالا یک وقت انسان با زبانش میگه دروغه، یک وقت با عمل میگه دروغه، هر دوش یکیه، هر دوش یکیه. فما یکذبک بعد به دین، الیس الله به احکم الحاکمین؟ آیا نمیدانی که خدا از همه حاکمان حکومتش برتر و بالاتر و عادلتر است؟ صحبت امشب بنده با این مقدمه درباره دینه. دین و دینداری رسالت انبیاء بوده، زحماتی است که همه پیامبران و صالحان و مؤمنان برای آن متحمل شده اند تا اینکه این دین به دست این نسل که ما هستیم برسد و همچنان راهش رو برای نسل‌های بعد ادامه خواهد داد، همان گونه که به نسل‌های قبل هم رسید و به ما منتهی شد، باز هم این دین راهش رو ادامه میده. مهم اینه که این برنامه دینی هر نسل به آن پایبند بشن تا اینکه خط مستقیمشون را به طرف بهشت بپیمایند. اهدنا الصراط المستقیم، این است. قرآن می‌فرماید قل آمنا بالله، بگو به خدا ایمان آوردیم، و بما انزل علینا، و با اون چی که بر ما نازل شد که قرآن کریم باشد، نه فقط را بلکه قبل از قرآن هم باید بهش ایمان داشته باشید. و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم. بعد می فرماید لا نفرق بین احد منهم، میان انبیا تفرقه نینداز، همشون یک خطن. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، ما باید تسلیم شده باشیم برای خدا که این رسالات و این ادیان آسمانی را برای ما فرستاد. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کسی غیر از اسلام را دین قبول کنه، فلن یقبل منه و هو فی الاخرتی من الخاسرین. بنابراین خلاصه همه رسالات انبیا در دین اسلام پیاده شده. حالا این دین اسلام کدام دین است؟ خوب دقت کنید، میخوام به کجا برسم. در روز غدیر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان ها را همه جمع کرد و به آنها خطابه کرد و دست حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را بلند کرد، دست مبارکش را برد بالا و خلافت بلا فصل او را برای مسلمان ها بیان فرمودند، اون روز این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم. پس دین که میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا، اون دین دینی باید باشد که علی علیه السلام در رأسش باشه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اون دینی که مقصود ما هست ایست که علی علیه السلام رهنمای آن باشد. حضرت عمار بن یاسر در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودند. فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بعد از من، ای عمار، اگر مردم را در یک وادی دیدی و علی ابن ابی طالب را در یک وادی دیگر، فسلک ما سلکه علی، برو دنبال علی علیه السلام، دین حق اونجاست. همون حقی که علی ابن ابی طالب علیه السلام دربارش فرمود: لا تستوحشوا في طريق الحق من قلة سالكي، احشت نکنید در راه حق اگر رهروان این راه حق عددشون کم باشه، وحشت نکنید. حق با علی است، علی با حق است. خب بعد چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم برادرانی که افتخار تشیع علی ابن ابی طالب علیه السلام دارید، علی را فقط میزان حق بدانید و بیشتر از این خودتون رو تکه پاره نکنید. نگید این شیعه در خط فلانه، این شیعه مقلد فلان مرجعه، این شیعه باید کنارش زد، این شیعه این عیب دارد. این تکه پارگی ها رو زید. شیعه باید علی رو نگاه بکنه و هر کسی که با علی محبت داره او رو هم محبت داشته باشه. انبیاء نباید لا نفرق بین احد منهم، انبیاء. بنابراین مراجع تقلید ما همشان نواب امام زمان هستند. یک کسی پیدا بشه نائب امام زمان رو اهانت کنه، باید به او نصیحت کرد و این کار غلط به او هشدار داد. همه مراجع زحمت کشند برای دین علی، همه علما برای مذهب حق خدمت کردند و خدمت می کنند. ما باید روحی پیدا کنیم همچون علی ابن ابی طالب علیه السلام که می فرماید: الناس اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. روحی پیدا کنیم که همچون علی علیه السلام همه رو در بر بگیرد و با همه محبت داشته باشد و انسان را در چهره انسانیت نگاه کند. میخواد مسلمان باشه و از هر گروه باشه، شیعه باشه، مقلد هر مرجع باشه. بالاتر از این اگر او مسیحی باشه، یهودی باشه، بیدین باشه، احترام به انسانیتش را باید محفوظ داریم. چرا؟ چون که او هم در شکل و شمایلش نظیر ما، شبیه ماست، اون هم برادر انسانی ماست. این روح را باید شیعه علی داشته باشه. علی علیه السلام اون حاکم عادلی که می فرماید والله لئن ثنیت لی الوساده. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، اون دین حق چیست و دیندار و متدین کی باید باشد و اون کسی که به راه علی نزدیک تر است علامتش چیست؟ والله لئن ثنیت لی الوساده، به خدا قسم اگر قدرت را به من بدهند، یعنی حکومت کنم بر مردم، لبین اهل الانجیل به انجیلهم ولحکمت بین التورات به توراتهم ولحکمت بین اهل القرآن به قرآنهم. این علیست. نمیگه این مسیحیه، این یهودیه باید سرکوبش بکنم، نمیگه باید از بینش ببرم فقط اهل قرآن، نه، میگه اون هم یک دینی داره، یک کتابی داره، بذار من فتاوی رساله عملیش رو به حسب فقه خودش بهش بگم. تورات، انجیل، رساله عملیشه، باید بهش بگم فتاوی مرجعش چیست. ببین این احترام به ادیان. اون وقت در شیعه علی علیه السلام اشخاص پیدا میشن سر توضیح مسائل فلان مرجع رو نباید به دست بگیری. خدا رحم کرده اینطور آدم ها اگر قدرت به دست بگیرن همه رو تکه پاره میکنن. فقط مرجعی که خودش قبول داره همون رو تحمیل میکنه بر دیگران، پس دیگر مراجع باید در خونه هاشون رو ببندن، حوزه علمیه دیگر باید مرجع و مجتهد تحویل جامعه تشیع ندهد. خیلی فکر خطرناکی است اگر انسان بدون این که احساس کنه یک ارهاب دینی و یک دیکتاتوریتی به نام دین و مذهب اجرا کنه. خیلی خطرناکه. دینی که خودش با زبان میگوید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این دین اگر به دست اشخاصی بیفته که به نظر شخصی خودشون بخوان دین رو معنی کنند، یک دین به معنای دیکتاتوریت به وجود می آورند. همان گونه که در قرون وسطا یه عده‌ای به نام دین مسیحیت دیکتاتوریت رو به خرج دادن و مردم را ضد دین کردند. کسانی که به نام دین و مذهب فقط خودشون رو متدین میدونن و دیگران که به مرجعشون رجوع نمی کنه و به مراجع دیگر معتقده اون رو خارج از دین میدونه، این کسانی که این طوری فکر میکنند بسیار ضربه به پیکر دین و مذهب علی علیه السلام میزنند. ما به کدام دین معتقد هستیم؟ اگر دین خودم که این دین نیست، اگر به دین علی معتقد هستیم، علی میگوید همه همه و همه. ما دین اسلام رو باید انسانی معرفی کنیم به دنیا. دین اسلام و مذهب اهل بیت را باید آنگونه به مردم دنیا معرفی کنیم که جذب داشته باشه. روز به روز تعداد متدینین زیادتر شود، نه اینکه کاری کنیم به نام دین تا انسانها از دین بیزار شوند و تازه متدینین هم خسته شوند از این دین. بعد از جریان 11 سپتامبر، بعد از جریان 11 سپتامبر، بعضیا فکر میکردند که در آمریکا دیگر اونها ضعیف میشند و طرفداران اسلام کم میشوند، اما روزنامه نیویورک تایمز یک احصائیه‌ای کردند و آمار گرفتند که طرفداران دین بعد از این حادثه، طرفداران دین اسلام بعد از این حادثه زیادتر شده یا کمتر شده. معلوم شد قبل از حادثه طرفداران دین اسلام 49% بودند، بعد از حادثه 69% زیادتر شدند. یعنی این حادثه سعی کردند صهیونیست ها و بوق تبلیغاتی آمریکا که به نام اسلام تمومش کنند، اما الحمدلله قدرت جاذبه اسلام اینقدر زیادتر بود که الحمدلله خیلی ها متأثر به تبلیغات نشدند. چرا؟ چون که الحمدلله علمای زیادی هستند در کشورهای اروپا و خود آمریکا، کتابهای زیادی و سخنرانیهای زیادی کردن و اسلام رو معرفی کردن به اون شکل بسیار جذابش، لذا تبلیغات صهیونیست ها در اونها اثر نگذاشت. ببینید برادرها، ما باید سعی کنیم در این راه حرکت کنیم که مبادا با حرفهای خود، با کردارهای غلط در میان خودمان جوانها از دین دور شوند. برگردم به وضع محرق خودمان. در محرق باید کاری شود که دینداری و متدین احساس کرامت و احساس عزت و احترام بکنند. باید کاری کنیم که چهره متدین و چهره مذهب خراب نشود. و بزرگترین ضربه‌ای که به دین و مذهب زده می شود اختلاف است. خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که اختلاف دین را کچل می کنه، دین را کچل می کنه، یعنی تو را زیباییش را جاذبش را بر می داره. مواظب باید باشیم، دلها با هم باید به هم نزدیک بشه. برادران و خواهران، پدران و مادران، همه باید دست به دست هم بدهیم و دینمان را حفظ کنیم و این دین صحیح را که مذهب
علی علیه السلام است و امانتی است که حسین به خاطرش خونش ریخته شد. این رو به نسل آینده برسانیم و الا جوانهای ما از دین و مذهب زده می شوند. امیدوارم که حرکات زشتی که به نام دین در بعضی جاها دیده می شود کم کم از بین برود. این که اشخاصی مجالسی را بنشینند و غیبت این و اون به راه بیندازند، یا این که تلفن ها کار کنه، تلفن بزنن فلان جا نروید، فلان مجلس با نگذارید، با فلان آقا حرف نزنید، این جوسازی، این ارهاب فکری، این قطع رابطه کردن با این و آن، همه اش از اون سیئاتی است که اسلام ما را برحذر کرده. روح باید بزرگ بشود. این خساست ها، این سفالت ها و این حقارت های اخلاقی که انسان بنشیند نگاه کند و حواسش فقط روی این باشه که این را از اون دور کنه، این را با این بد کنه، اینها همه اش از رذائل اخلاقی است که از دین ما نیست، از مذهب علی علیه السلام نیست. خداوند به همه ما توفیق بدهد که از این فتنه های آخر الزمان برهاییم و خودمون رو نجات بدهیم که روز قیامت بارمان سنگین نشود. مویه به یزید گفت که آیا لذتی مونده است که به آن نرسیده باشی؟ یزید گفت آری پدر، من یک چیزی آرزو دارم که هنوز دستم به آن نرسیده. هند دختر سهیل ابن عمر، یک دختر بسیار قشنگ و زیبایی بوده، عبدالله ابن عامر به خواستگاریش رفت و یزید هم به خواستگاریش رفت، اما این دختر عبدالله ابن عامر رو ترجیح داد بر یزید، ازدواج کردند. یک مدت کوتاهی گذشت، عبدالله ابن عامر که والی و حاکم بصره بود پیغامی بهش از معاویه که اگر قدرت رو میخواهی در دست داشته باشی و تو رو بر حکومت بصره نگه بدارم، زنت رو طلاق بده تا پسرم یزید به کامش برسد. ببینید بیدینی، زن رو از خانه شوهرش بیرون میاره برای اینکه با او چند سباهی بگذراند، این بیدینی. اما در مقابلش ببینید حسین ابن علی علیه السلام، اون دیندار با مروت و شرف، چه نقشه قشنگ و زیبا و حکیمانه میریزه و یزید رو از رسیدن به هدفش کوتاه میکنه. قصه رو بشنوید تا فرق بین دین و بیدینی رو خوب بدونید. اون وقت ما باید تابع کی باشیم در عمل؟ فایده نداره بگیم حسین حسین حسین، باید عملمون هم عمل حسینی باشه. نکنه برای حسین سینه بزنیم اما عمل عمل یزید باشه. ابو هریره از جانب معاویه به طرف بصره فرستاده شد، اما قبل از که برسه به بصره وارد مدینه شد، اومد حسین ابن علی علیه السلام رو در مدینه زیارت کرد. حسین علیه السلام پرسید ابا هریره کجا داری میری؟ گفت یک مأموریتی دارم، میخوام برم هند را برای خواستگاری کنم. حسین ابن علی علیه السلام فرمود ابا هریره بد نیست یک نامی هست از ما هم بیاوری، اسم من هم پیش هند بیاور، بگو دو تا خواستگار داری، یکی یزید یکی حسین ابن علی علیه السلام. گفت باشه. میگن ما علی الرسول الا البلاغ. ابو هریره که یک آدم بسیار غبی بود، نفهمید که نقشه حسین ابن علی علیه السلام چیست. وقتی که رسید به بصره اومد وارد شد به این خانم هند دختر سهیل ابن عمر، گفت ای هند من از طرف یزید آمدم برای خواستگاریت، اما تو مدینه حسین ابن علی علیه السلام هم دیدم، بد نیست اسم ما هم بیاورید، کدومشون رو انتخاب میکنی؟ هند گفت که به نظر میرسد اون دهانی که رسول الله آن را بوسیده است نباید بر دهان یزید ترجیح داد، من حسین را قبول میکنم. خلاصه هند را آورد به عنوان همسر برای امام حسین علیه السلام. دست خالی برگشت به شام. معاویه گفت ابو هریره چی کار کردی؟ گفت اینطور شد. بهش گفت اجلکم الله. گفت ای اولاغ ما را تو را فرستادیم که این زن را بیاری برای یزید، کلا سرت رفت؟ حسین ابن علی علیه السلام کلا سرت گذاشت؟ خلاصه قصه تموم نشد تا اینجا. زمان گذشت، شوهر اولی هند یعنی عبدالله ابن عامر از بصره داشت می اومد مکه که حج کنه، وارد مدینه شد، رفت پیش امام حسین علیه السلام، سلامی کرد، جوابی شنید. اون وقت گفت من یک سوالی دارم از هند زن اولیم. گفت بیا پشت پرده با زن اولیت صحبت بکن. عبدالله ابن عامر گفت به همسر قبلیش، گفت یک امانتی من پیشت گذاشته بودم، مقداری طلا بود، مجوهرات بود، کجا گذاشتی؟ گفت میارم، من با خودم حفظش کردم. رفت امانتا رو آورد و بهش داد. عبدالله ابن عامر وقتی که امانت رو سالم دید، هیچ کمی از او نشده، نشست گریه کردن. امام حسین علیه السلام گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من گریه میکنم که یک زن خوبی رو مثل هند از دست دادم. این هند خیلی عالم است، خیلی عابد است، خیلی متدین است و امانت داره، اینقدر طلا و مجوهرات برای من نگهش داشته و دست نزده آن را. حسین ابن علی علیه السلام گفتند ای عبدالله این زن توست، تو برو حج تو بکن، بیا زن تو دستش بگیر و ببر، من خواستم او را از دست یزید نجاتش بدهم. ببینید مروت، ببینید غیرت، شرف از صفات حضرت امام حسین علیه السلام است. بزرگواری را ببین، یک زن را نجاتش میده، برش میگردونه به منزل شوهر اولیش. این گونه باید انسان متدین باشه، نه مصلحت شخصی خودش رو نگاه، نه مصلحت شهوانی خودش رو مد نظرش باشه. اینا مسائلی است که ما باید در امشب شب جمعه، شب تقرب الی الله، اون رو یاد بگیریم. یعنی سعی کنیم امشب با خدایمان عهد ببندیم که متدین حسینی باشیم. صلوات. علیکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. من میخوام شب جمعه یه مقدار دل آقایون و خانما رو به طرف یاد خدا ببرم. هممون انشاءالله به یاد خدا هستیم، به خصوص این شب، شب مبارکی است. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی. راه دیگری ما نخواهیم رفت خدایا، همون راهی که تو راه نمای ما هستی همون راه میریم. نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. خداوند بری از همه این صفات بده. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در وهم نگنجی. خدایی که بزرگه در ذهن ما نمیشه گنجش، خیلی بزرگتر از ذهن من و توست. نتوان وصف تو گفتن که تو در وهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو براندازه فضلی، تو سزاوار ثنایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. این خدای ماست و علی علیه السلام اون رو معرفی کرده. دین این خداست، دینی که حسین ابن علی علیه السلام اون رو در خطر که دید جانش رو برای آن که جان بسیار گرانی بود، اما برای این دین جان گرانش رو ارزون کرد، جانش رو داد در راه دین و فریاد سرزد که ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی. نه فقط خودش را بلکه همه عزیزانش را داد، بلکه زنها و اطفالش را راضی شد که به اسارت، مثل این روزها قافله اسرای کربلای حسینی از مصیبت‌های کربلا و کوفه و شام به مدینه جدشان بر می‌گردند. وقتی که این قافله غمگین به رهبری علی ابن حسین امام زین العابدین به مدینه جدشان رسول الله داشت نزدیک می‌شد، حسین حسین ابن علی علیه السلام بشیر ابن جزلم رو فرستاد که اهل مدینه رو خبر بدهد که قافله غمگین و مصیبت زده حسین در وارد مدینه جدش می شود. بشیر می گوید من وارد مدینه شدم، داشتم فریاد می زدم یا اهل یثرب لا ملکم بها یا قتل الحسین. ای اهل مدینه در مدینه نمانید که مدینه بدون حسین ارزش ندارد. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرار و چشمهای همه شما گریه کند برای شهادت حسین که الجسم منه مضرج آیان الجسم منه بکربلا مضرج و الرأس منه على القناة یدان. بدن بی سر حسین زهرا در سرزمین سوزان کربلا است و سر شریف آن حضرت بر نیزه ها می گردانند. وقتی که وارد مدینه شد این فریاد رو سر زد، همه بیرون آمدند گریه کنان داشتند به سر و سینه می زدند، آمدند به طرف قافله زین العابدین. در این میان عبدالله ابن جعفر شوهر زینب کبرا هم داشت می آمد، پرسید زینبم کجاست؟ او رو راهنمایی کردند وارد خیمه زینب کبرا که شد، پرسید زینبم کجاست؟ زینب نگاهی کرد به عبدالله ابن جعفر، فرمود الله منم زینب، حق داری همسرت را نشناسی، همسری که مصیبت های سنگین را دیده است. وقتی که وارد شهر مدینه شدند زینب به سوی مدینه که آمد وارد حرم جدش رسول الله شد، خود را بر قبر جدش انداخت، فریاد زد یا جدا انی ناعیتون الیک اخی الحسین، من آمدم به تو خبر شهادت فرزندت حسین بدهم. اما ناگهان دیدن زینب در کناری نشست، بغچه ای را باز کرد، دیدن پیراهن خونین حسین بود، صدا زد برخیز مادر حال زینب خونین جگر بپرس. مادر برخیز از دختر ستم دیدت حال پسر بپرس، در کربلا اگر نبود ای مادر من بودم، حکایتشان را سر به سر بپرس.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
خداوندا به حق حسین، به حق زهرا، به حق اشکهای زینب، به حق بیماری همه بیماران کربلا و به خصوص حضرت زین العابدین علیه السلام تو را قسم می دهیم ما را از ولایت علی ابن ابی طالب جدا مفرما. خدایا ما را در دنیا زیارت آن بزرگواران و در آخرت شفاعتشان را نصیبمان بگردان. گرفتاری همه مسلمان ها به خصوص شیعیان علی مرتفع بگردان. دشمنان اسلام نابود بگردان، به خصوص آمریکا و صهیونیسم، آنها را به خاک ذلت برسان. خداوندا به همه مراجع، به همه علما، به همه صالحین توفیق علم و عمل صالح عطا فرما. خداوند رزق و روزی همه ما را بیفزا. مریضان را شفای عاجل عطا فرما. گذشتگان این جمع، به خصوص کسانی که مؤسس این ماتم بودند، کسانی که در این ماتم زدند از روز اول بنیانگذاری آن تا به امروز، خداوندا اجرشون را در دنیا و آخرت چند برابر بفرما. ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شوی. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.